السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئیس جمهور چین گفته است کشورش میخواهد میزبان نشست بین افغانستان و پاکستان باشد و گلبدین حکمتیار میگوید حزب اسلامی در انتخابات پارلمانی شرکت خواهد کرد. این گزارش ها و گزارش های دیگر تا لحظات بعد با من امید مرزبان. اما حالا خبرهای افغانستان و جهان با فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. امضای دو تفاهم‌نامه مهم در ملاقات میان رؤسای جمهور افغانستان و چین. گلبدین حکمتیار میگوید برخی علاقات طالبان را بر حزب اسلامی ترجیح میدند و سازمان ملل متحد میگوید گروه داعش در دو هفته اخیر 231 غیر نظامی را در عراق کشته است. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها با چند خبر از افغانستان. در ملاقات میان رؤسای جمهور افغانستان و چین دو تفاهم نامه میان کابل و پیکینگ امضا شده است. ملاقات میان محمد اشرف غنی و شی جی پینگ امروز در آستانه پایتخت قزاقستان پیش از برگزاری اجلاس سران سازمان همکاری های شانگهای صورت گرفت. نجیب آزاد معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت
در این ملاقات بین حکومت افغانستان و دولت چین دو تفاهم نامه هم امضا شد که خط آهن از شیرخان بندن و هرات است. ضمناً بند برق آب کابل و کنر خط آهن در طول یک سال و بند آب کابل و کنر در مدت 6 ماه کارایش خلاص میشه.
چین همچنان گفته است آماده است تا نشست 3 جانبه را میان افغانستان، پاکستان و چین را اندازی کند. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی میگوید برخی علاقات در داخل کشور با حمایت کشورهای خارجی طالبان را بر حزب اسلامی ترجیح میدند. گلبدین حکمتیار امروز در یک نشست خبری در کابل گفت
متاسفانه زنی کورنی کری او بحرنی حامیانی
او میگوید متاسفانه برخی علاقات در داخل کشور با حمایت کشورهای خارجی آماده نیستند که حزب اسلامی در مهار کردن حوادث نقش بارز داشته باشند. آنها طالبان را بر حزب اسلامی ترجیح میدند. گلبدین حکمتیار پس از امضای توافقنامه صلح با حکومت افغانستان حدود 1 ماه پیش پس از 20 سال به کابل آمد. نیروهای امنیتی افغان پس از 3 ساعت درگیری یک مهاجم انتحاری را در شهر قندار از پا درآوردند. صمیم اقبالواک سخنگوی والی قندار به رادیو آزادی گفت مهاجم انتحاری پس از شناسایی از سوی نیروهای امنیتی از یک خانه مسکونی تیراندازی را آغاز کرد که چندین ساعت دوام نمود، اما در نهایت مهاجم از پا درآمد. همچنان در یک رویداد دیگر در منطقه اسپین بولدک قندار در نتیجه انفجار بم جاسازی شده در یک موتورسایکل یک غیر نظامی کشته و یک عسکر سرحدی زخمی شدند. مسئولیت این رویداد را تاکنون گروهی به عهده نگرفته. اکنون چند خبر از منطقه و جهان. سازمان ملل متحد میگوید گزارش‌های موثق نشان می‌دهند که گروه داعش در 2 هفته اخیر بیش از 231 عراقی را که برای فرار از جنگ تلاش کردند در شمال شهر موصل کشتند. بخش حقوق بشر سازمان ملل در اعلامیه خود به روز پنجشنبه گفت تنها هفته گذشته 204 غیر نظامی که در آن اطفال و زنان هم شاملند با ضرب گلوله از سوی داعش کشته شدند. بر اساس اعلامیه غیر نظامیان که از سوی داعش کشته شدند تلاش داشتند تا منطقه الشفا در غرب موصل را که در حال حاضر شاید درگیری میان نیروهای عراقی و جنوب و جنگجویان داعش است ترک کنند. پس از عملات روز گذشته تهران تدابیر امنیتی در سرتاسر این شهر شدت گرفته. گزمه پلیس در جاده ها و مترو یا ترانسپورت زیرزمینی افزایش یافته است. مقام های ایرانی میگویند شمار تلفات حمله بالای پارلمان و آرامگاه آیت الله خمینی به 17 کشته رسیده، در حالی که در این رویداد 40 تن دیگر زخمی شدند. گروه افراطی داعش مسئولیت عملات تهران را به عهده گرفته. پیش از این محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت واکنش قصر سفید به عملات مرگبار تهران و درخواست کنگره آمریکا برای وضع تحریم‌های جدید بالای ایران در تضاد قرار دارد. آقای ظریف روز گذشته در توییتر خود نوشت مردم ایران خواهان این گونه پیغام دوستی از آمریکا نیستند. اردوی پاکستان میگوید تلاش‌های گروه دولت اسلامی را برای ایجاد یک پایگاه در جنوب غرب بلوچستان خونسا کرده است. به گفته اردوی پاکستان در عملیات 3 روزه که در نزدیکی منطقه کوهستانی مستونگ بلوچستان راه‌اندازی شد، 5 سرباز پاکستانی زخمی و 12 تروریست کشته شدند. در اعلامیه اردوی پاکستان آمده که عملیات علیه تلاش‌های داعش در بلوچستان موفقانه انجام شد. عملیات علیه داعش در پاکستان پس از آن راه اندازی شده که ماه پیش یک حمله در مستونگ 25 کشته به جا ماند. داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفته بود. پایان سرویس خبری.
شنونده مجله خبری شام رادیو آزادی هستید و حالا هم فهرست کوتاه از داشته های این مجله. رئیس جمهور چین گفته است کشورش می‌خواهد میزبان نشست بین افغانستان و پاکستان باشد. گلبدین حکمتیار گفت حزب اسلامی در انتخابات پارلمانی شرکت خواهد کرد. در همین برنامه گفتگوی داریم با رئیس جمهور پیشین ایران.
ترور در افغانستان اگر حامی خارجی نداشته باشه نمیتونه ادامه پیدا کنه طی این دوران طولانی.
و در رویدادهای جهان از انتخابات بریتانیا خواهید شنید.
اهمیت انتخابات بیشتر برای موضوع برکسیت و پروسه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بود.
با عرض سلام دوباره، من امید مرزبان در این مجله خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. رئیس جمهور چین میگوید کشورش آماده است یک نشست سه جانبه را به اشتراک افغانستان، پاکستان و چین میزبانی کند. شی جین پینگ این سخن را در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت. رؤسای جمهور افغانستان و چین امروز در حاشیه اجلاس سازمان همکاری های شانگهای در آستانه پایتخت قزاقستان ملاقات کردند. بیشتر از ستاره فروغ میشنویم.
رئیس جمهور چین میگوید که پکینگ از روند صلح افغانستان به رهبری دولت این کشور حمایت میکند و آماده است تا نشست سه جانبه را میان افغانستان، پاکستان و چین برگزار کند. شی جین پینگ این را پیش از ظهر روز پنجشنبه در ملاقات با رئیس جمهور اشرف غنی در قزاقستان گفت. نجیب آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت آقای غنی از این پیشنهاد چین استقبال کرد.
چین خواستار نشست سه جانبه که میزبانی شه حکومت چین میکنه. نشست جانبه که در این نشست چین، حکومت افغانستان و حکومت پاکستان باید حضور داشته باشند تا چین فشار وارد کنه بالای پاکستان که در مسائل افغانستان به خصوص در مبارزه علیه تروریسم بین المللی از افغانستان حمایت کنه و در مبارزه علیه این پدیده شوم هسته ممالک کار کنند به خصوص پاکستان، اینکه ما در گذشته هم از پاکستان شکایت داشتیم و فعلا هم کارهایی است که پاکستان باید اقدام عملی کنند. ما در این نشست شرکت خواهیم کرد.
گفته نشده است که این نشست سه جانبه چه وقت برگزار خواهد شد. رؤسای جمهوری افغانستان و چین در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای در شهر آستانه پایتخت قزاقستان دیدار کردند. رئیس جمهور اشرف غنی عصر روز چهارشنبه برای اشتراک در این نشست رسوار آستانه شد. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان از آقای غنی نقل شده که در ملاقات با رئیس جمهور چین گفته است افغانستان حالا نیز آماده ی مصالحه با طالبان و صلح با پاکستان است و این موضوع در کنفرانس موسوم به پروسه کابل هم مطرح شد. آقای آزاد گفت رئیس جمهور چین از این کنفرانس حمایتش را ابراز کرد. نشست موسوم به پروسه کابل به اشتراک نماینده های بیش از 20 کشور و سازمان بین المللی به شمول نماینده چین به روز سه شنبه در کابل برگزار شد. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت به دنبال ملاقات محمد اشرف غنی و شی جین پینگ دو موافقتنامه همکاری نیز میان کابل و پکینگ امضا شدند.
در این ملاقات بین حکومت افغانستان و دولت چین دو تفاهم نامه هم امضا شد که یکی خط آهن از شیرخان بندر و هرات است، ضمن بند برق آب کابل و کنل که با یک کمپانی چین امضا شد که در خط آهن در طول یک سال و خط و بند آب کابل و کنر در مدت 6 ماه کارایش خلاص میشه.
این توافقنامه ها را از جانب افغانستان جانان موسازی سفیر این کشور در چین امضا کرده است. رئیس جمهور افغانستان در ملاقات با رئیس جمهور چین گفته است که اکنون 20 گروه تروریستی فرامیلی افغانستان را مورد هدف قرار دادند. به گفته محمد اشرف غنی، اهداف اصلی این گروه ها طرح و انجام حملات تروریستی علیه کشورهای منطقه به شمول چین است. به اساس گزارش ها اجلاس سازمان همکاری شانگهای امروز و فردا برای دو روز در قزاقستان برگزار می شود. روسیه، چین، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان و ازبکستان از اعضای این سازمانند. افغانستان به عنوان ناظر در نشست های سازمان همکاری شانگهای اشتراک می کند. رئیس جمهور چین گفته است که کشورش در مورد تقاضای افغانستان برای کسب عضویت این سازمان نظر مثبت دارد.
ستاره فروغ گزارش میداد. شهر آستانه قزاقستان میزبان نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای است. شماری از آگاهان افغان به این باورند که نشست آستانه فرصت خوبی است برای رئیس جمهور افغانستان تا برای به وجود آمدن یک اجماع منطقه‌ای بر ضد تندروی در منطقه تلاش کند. ناصر شفق یکی از این آگاهان است که با همکارم سحر لیوال صحبت کرده.
حضور رئیس جمهور افغانستان در نشست سران کشورهای عضو پیمان شانگهای یک گام مثبت است. اهمیت این پیمان برای افغانستان از چند جهت فواید است. اول اینکه افغانستان نیاز به تجارت به همه کشورهای اعضای این پیمان و خاصا همسایه‌های چهار طرف افغانستان مانند چین و کشورهای واقع در شمال افغانستان دارد. زیرا افغانستان به عنوان یک کشور محاد در خوشگوار نمیتواند تا آخر به طرفهای پاکستان بشیند که ما چندین دفعه تجربه کردیم که پاکستان همیشه در این رابطه با افغانستان تعامل همسایگی نیکره نکرده است. دوم، تعدل در سیاست خارجی افغانستان همچنان ایجاب این را می کند که با در نظر داشت دوستی استراتژیک با امریکا باید با روسیه و چین هم روابط همه جانبه داشته باشد تا تعدل حفظ شود. سوم، از این که تقریبا همه کشورهای همسایه افغانستان در این پیمان یا عضویت کامل دارند و یا هم مثل افغانستان انتظار عضویت آن را دارند، پس افغانستان نیز نیاز دارد تا با دیگران علاقه‌مندی بیشتر با حضور در انمی نشست سران و نشست‌های آینده به عنوان یک رقیب وارد میدان شود تا یک پل ارتباطی بین جنوب آسیا و بین آسیای مرکزی افغانستان واقع شود.
بله آقای شفیق، قسمی که شما اشاره کردین در کنار مسائل اقتصادی قرار است روی مسائل امنیتی هم بحث شود. رئیس جمهور افغانستان به نظر شما کدام مسائل را باید مطرح بکنه تا بتونه اجماع کشورهای منطقه را در امر مبارزه با تروریسم جلب بکنه؟
این یک فرصت است در نشست سران شانگهای دکتر اشرف غنی مسائل امنیتی را هم مطرح کنه. او چالش هایی که از طرف کشور همسایه جنوب و شرق ما وجود داره ایره به کشورهای منطقه در مجموع و کشورهای حاضر در نشست سران شانگهای برسن.
بله، افغانستان در نشست های سالهای گذشته سازمان شانگهای هم خواست هایی را در پیوند به مسائل امنیتی مطرح کرده بود. به نظر شما نقش این سازمان در تامین امنیت و ثبات و صلح در افغانستان به چه اندازه است؟
اگر ما چین دا و در پالوی چین دیگه کشورهای حضور به هم رسانیده در شانگهای را قانع بسازیم که پاکستان در رابطه با امنیت افغانستان بی تفاوتی اختیار میکنه یا اصلا دخیل است، ما میتونیم که کشورهای نزدیک به پاکستان مثل چین و دیگه کشورهای منطقه قانع ساخته باشیم و یک فشار را بالای پاکستان از طریق علنی کشورها آورده باشیم.
ناصر شفیق یکی از آگاهان افغان با رادیو آزادی صحبت میکرد. نظر وی را در رابطه با سفر رئیس جمهور افغانستان به آستانه شنیدید. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی به آستانه رفته است تا در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای شرکت کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید. همچنان روی صفحه اینترنت رادیو آزادی رو شنیده میتونین. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org و روی صفحه فیسبوک هم چشم برای شما هستیم. خبر خوش و طرفداران فیسبوک رادیو آزادی که فیسبوک ما حالا 2 میلیونی شد. با تشکر از کاربران فیسبوک که رادیو آزادی را همراهی میکنند. چشم برای کاربرای تازه هم هستیم و اعضای بیشتر در این صفحه. فرهنگیان هرات در گرد همایی حمایت و پشتیبانیشان را از پروسه کابل ابراز کردند. این افراد از جامعه جهانی و همپیمانان افغانستان خواستند که برای صلح در افغانستان به گونه صادقانه تلاش کنند. شاپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
فرهنگیان و فعالین مدنی در هرات کمپانی را به حمایت از پروسه کابل در ولایت هرات برانداختند. این افراد نسبت به وضعیت امنیتی در افغانستان انتقاد کرده و از حکومت افغانستان و شرکای بین‌المللی آن خواستند که برای تامین صلح در این کشور دست به اقدامات فوری بزنند. آریا روفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات میگوید
تمامی نهادهای فرهنگی هرات هم از اتحادیه‌های صنفی، مؤسسات فرهنگی، گالری‌ها و سایر بخش‌های فرهنگی هرات قرار هست که در طی 15 روز آینده برنامه‌های متعدد را به خاطر حمایت از قوای مسلح افغانستان، حمایت از عملیات خالد و حمایت از پروسه‌های صلح افغانستان داشته باشند که برنامه امروز آغاز این حرکت بود و بیشتر متمرکز بر پروسه کابل هست.
برخی از فرهنگیان و فعالین مدنی در هرات نگران اوضاع امنیتی و رشد افرادگرایی دینی در افغانستان هستند. شفق بهروزیان و توفیق اطرافی دو تن از فرهنگیان هرات.
شرکای بین المللی افغانستان از جمله ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و سایر کشورهایی که در طول 1.5 دهه گذشته با افغانستان همکار بودند، باید یک تعهد جدی‌تر داشته باشند و کشورهایی که حامی تروریست هستند، اونها رو به انزوا بکشانند.
یگانه راهی که خود بتانیم به صلح برسانیم و از افراطیت دوری بجوییم، بحث تقویه سیستم تعلیمی هست و به باور ما باید در نصاب تعلیمی ریاست معارف باید این موضوعات اضافه بشه به حیث یک مضمون جداگانه.
از سویم محمد آصف رحیمی والی هرات بر نقش نهادهای فرهنگی در تامین صلح و ثبات در افغانستان تاکید ورزید و از آنان خواست تا در پهلوی حمایت از نیروهای امنیتی و صلح در افغانستان فعالیت‌های گروه‌های تروریستی را زیر سوال ببرند.
نقش فرهنگیان هیچ کسی نمیتونه نادیده بگیره. نقش علما را هیچ کسی نمیتونه نادیده بگیره. اما قسمی که فرهنگیان با شعر خود، با نوشتار خود، با نقاشی های خود جهاد و مقاومت مردم افغانستان را مشروعیت بخشیدن، با مو اندازه در آوردن صلح نقش فرهنگیان بسیار برازنده است.
در اخیر این گردمایی فرهنگیان و فعالین مدنی با صدور قطعنامه 5 ماده‌ای از حکومت افغانستان خواستند که برای تامین امنیت، مبارزه با فساد اداری، تقویت نظام و ایجاد حکومتداری خوب تلاش‌های بیشتری را انجام دهد.
کاروان زهر
برنامه رادیو آزادی در مورد تولید و قاچاق مواد مخدر.
یک شنبه ها و چهار شنبه ها ساعت 1:30.
گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان امروز گفت حزبش در انتخابات پارلمانی شرکت خواهد کرد. حکمتیار افزود که در انتخابات ریاست جمهوری خود او نامزد نخواهد بود، اما در کنار یک نامزد دیگر خواهد ایستاد. حکمتیار فقط چند پیش جنگ مسلحانه با حکومت افغانستان را کنار گذاشت و به پروسه صلح پیوست. او برای نخستین بار پس از چندین سال امروز در یک کنفرانس خبری صحبت کرد. از جریان نشست خبری جاوید حسنزاده گزارش می‌دهد.
رهبر حزب اسلامی افغانستان میگوید که به خاطر جلوگیری از مصارف گزاف و تامین شفافیت در انتخابات آینده نیاز است تا در سیستم فعلی انتخابات تغییر به وجود آید. گلبدین حکمتیار به روز پنجشنبه تعیین نشست خبری در کابل گفت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی و ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در افغانستان به شکل جداگانه مصارف گزاف داشته و خالی از مشکلات نیست.
سیستم باید بدل شود. چاره داده چی مرد متناسب
این سیستم باید تغییر کند. چاره این است که ما بر بنیاد تمثیل متناسب انتخابات داشته باشیم. یک بار انتخابات و در 5 سال یک بار از مردم تقاضا شود که در رقب صندوق ها استاده شده و رأیشان را استعمال کنند. رأی باید عام باشد، بالای تعیین رئیس جمهور تأثیر داشته باشد، هم بالای تعیین اعضای ولسی جرگه، هم در شوراهای ولایتی و هم در شوراهای ولسوالی ها و حتی در ارتباط با والی ها.
گلبدین حکمتیار گفت که تفصیل خواستهایش را با کمیسیون مستقل انتخابات و مجمع تفاهم ملی نیز شریک می سازد. آقای حکمتیار همچنان گفت که در انتخابات آینده ولسی جرگه سهم می گیرد، اما در انتخابات ریاست جمهوری از نامزد حمایت خواهد کرد. حمایت داخلی و خارجی داشته و مصدر خدمت به مردم شده بتواند. وی بالای چگونگی انتخاب اعضای فعلی ولی سجرگنیز ملاحظات را مطرح کرده و تاکید کرد که در آینده وکلا نباید از طریق داشتن قدرت و پول به ولی سجرگ راه پیدا کنند. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار که در چند سال گذشته از جناح‌های مخالف حکومت خوانده میشد، سال گذشته با امضای توافقنامه صلح با حکومت افغانستان به روند صلح پیوست. گلبدین حکمتیار حدود 1.5 ماه قبل به کابل آمده و افراد تحت رهبری وی نیز به اساس توافقنامه صلح از مخالفت با حکومت دست کشیدند. اعضای هم کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در عکس العمل به خواستهای گلبدین حکمتیار میگوید این کمیسیون انتخابات آینده را مطابق قانون برگزار میکند. گلاجان عبدالبدی سیاد سخنگوی این کمیسیون در این مورد به رادیو آزادی گفت:
کمیسیون مستقل انتخابات مکلف به تطبیق قانون است و دولت اسلامی افغانستان هم قانون تطبیق میکنه. او انتخاباتی که آل برگزار میشه انتخابات شورای ولسوالی و انتخابات پارلمانی است، اما انتخابات دیگه که اونا میخواد که ضمن یک مکانیزم یک جای برگزار شوه به خاطر چیز مصارفی که زیادتر نشوه، او انتخابات هنوز وقتش نرسیده مطابق قانون که او انتخابات ریاست جمهوری است و انتخابات شورای ولایتی است. پس قبل از وقت ما انتخابات مطابق قانون برگزار کرده نمیتونیم.
اما وی تاکید کرد که هرگاه حکومت خواست گلبدین حکمتیار را قبول کرده و در قانون موجود تغییر وارد شود، در آن صورت این خواست قابل قبول خواهد بود. گلبدین حکمتیار در حال روی شفافیت در انتخابات آینده تاکید دارد که محمد اشرف غنی در نشست پروسه کابل از برگزاری انتخابات شفاف ولسی جرگه سخن گفته و تاکید کرد که انتخابات ریاست جمهوری نیز به وقت معینان برگزار خواهد شد.
و حالا هم نوبت صدای شما عزیزان است، صدایی که در تلفن پیامگیر رادیو آزادی ثبت کرده اید.
پیام ها و پاسخ ها.
سلام به همه شنوندگان رادیو آزادی. کتابای چس کابل بخشین مکتبات در ولایت غزنی با سیستم چقدر ارسال کرده رسیده، ولیکن در مکتب شمس العارفین کلش را انبار کرده در ریاست معارف توضیح نکنه، توضیح نمیکنه.
شاولی فواز هستم، یکی از استادای لیسه ولسوالی پسابند. معارف و اکثری مکاتب هیچ نوع کتاب در مکاتب وجود نداره. تعداد شاگرد ها در یک سم تعداد 40 نفر شاگرد داره ولی یک جلد کتاب وجود نداره.
محترم آقای اسدالله حنیف بلخی وزیر صاحب معارف، در مجموع مسئله کتاب ها و کتاب رساندن فعلا چطور است؟
کتاب ها ولایات اطراف کابل ما قبلا خود وزارت معارف توسط وسایط نقلی خود رسانده بود، توزیع کرده بود، ولی ولایت دوردست نسبت بعضی معاذیر نرسیده بود. ولی هدایت جلاد ناب رئیس جمهور بوده که به ولایات غزنی، زابل، قندهار، هرات و ارزدان و نیمروز از این طریق اکمالاتی اردو روان شد و کتابا را تا جایی که من اطلاع دارم همه ولایت ها توزیع کرده رفتند و ریاست معارف او را توزیعش شروع کرده تا هرات رسیده بود. در ولایات جوزجان، بلخ و سمنگان خودم سفر داشتم و اونجا هم از لحاظ کتاب مشکلات داشتن که قبلا کتاب فرستاده شده بود ولی کتابا مجموعاً کفایت نکرده بود، بعضی ولایت ها کمبود داشت. با ارزیابی که در وزارت معارف صورت گرفته هیچ سال کتاب به اندازه شاگرد چاپ نشده بوده. متاسفانه نواقص و کمبودی ها وجود داشته که ما آل امسال این را در نظر گرفتیم که پیش از پیش، پیش از که فرصت ها ضایع شود، به چاپ کتاب ها بپردازیم و استرس شاگرد عزیز ما قرار بدیم.
شنونده رادیو آزادی هستید. مجله خبری شام رادیو آزادی را میشنوید. این مجله تا ساعت 7 ادامه خواهد یافت. پس از ساعت 7 برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را خواهید شنید. رهبر مذهبی ایران حملات دیروز در تهران را به اهمیت جلوه داد. آیت الله علی خامنه‌ای این حملات را به صدای آتش‌بازی تشبیه کرد. دیروز در ساختمان پارلمان ایران و نزدیک آرامگاه مؤسس جمهوری اسلامی ایران روح الله خمینی حملات تروریستی رخ داد. سوال اینجاست که واقعاً این حملات تا چه حد با اهمیتند و آیا میتوان گفت آتش ناآرامی‌ها دامن ایران را هم گرفته؟ این سوال را ظریف نظر همکارم از ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور پیشین ایران پرسیده است.
رژیم ایران در منطقه در 6 جنگ شرکت داره، یکیش جنگ با ازاه ترور است. بنابراین وقتی همچه جنگی هست و در کشورهای منطقه و بیرون منطقه همین ترور انجام میگیره، نمیشود مرزهای کشور رو بست. خواهی نخواهی این گونه اعمال تروریستی در ایران هم انجام میدیده. این سالهاست که ما هشدار میدیم که این رژیم وقتی خشونت رو رویه کرد و حتی رسوند که به خشونت جنبه تقدس دینی بخشید، دیر میشه دیگه، نمیشه باید گفت که اگر خشونت رژیم ایران به کار برد این مقدسه، اگر غیر او به کار برد نامقدسه.
شما در مورد از این چه فکر میکنین که در منطقه چگونه صلح حاکم خواهد شد؟ برای از این که در افغانستان بعضی از متخصصین در این فکر هستند که ممالک رقم پاکستان ایران در مسئله افغانستان مداخله میکنن و نمیگذارن که اونجا آرامی بیاین.
من هم برای نظرم که ترور در افغانستان اگر حامی خارجی نداشته باشه نمیتونه ادامه پیدا کنه طی این دوران طولانی. این کشورهای بیرون افغانستان در این اصطلاح خشونت گستری شرکت دارن. متاسفانه کشورهای مسلمان همه رژیم های استبدادی دارن، اینا هیچ کدوم متکی به مردم نیستن. میاش که بقای خودشون رو در خشونت گستری میبینن.
ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور پیشین ایران با رادیو آزادی صحبت میکرد. و حالا هم از انتخابات در بریتانیا، رای دهی در انتخابات بریتانیا ادامه دارد. البته در انتخابات پارلمانی قرار است مرکزهای رای دهی ساعت 10 شب به وقت محلی بسته شوند و سپس روند شمارش آرا آغاز خواهد شد. از ولی آریا تحلیلگر افغان در لندن از طریق تلفن پرسیدیم که در این انتخابات چه چیز خیلی اهمیت دارد.
اهمیت انتخابات بیشتر برای موضوع برکسیت و پروسه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بود، به این معنی که حزب حاکم یعنی حزب محافظه‌کار احساس میکرد که اگر از طریق انتخابات دوباره انتخاب بشه و حکومت منتخب تشکیل بده از موقف قوی تر برخوردار میشه در پروسه مذاکرات با اتحادیه اروپا و میتونه که امتیازات بیشتر بگیره و یک مندیت مستقیم از مردم داشته باشه. با بخصوص با توجه به اینکه خانم می بعد از اینکه دیوید کامرون بعد از رفراندوم سال گذشته کنارگیری کرد روی کار آمد و توسط حزبش انتخاب شد، نه در واقع از طریق نماینده های پارلمانی که توسط مردم انتخاب به اصطلاح شده بودند. از این جهت احساس میکرد که ما چون در موقف قرار داریم که میتونه حتما برنده بشیم انتخابات زود هنگام برگزار کرد، یعنی میتونست که 3 سال دیگه هم منتظر باشه و بعد از 3 سال باز وقتی که پایان رسمی پارلمان فعلی صورت میگرفت انتخابات برگزار بکنه.
و حالا پیش از خداحافظی و پایان این مجله بیاین که به مرکز تجارتی گوانژو در چین برویم، جایی که آرش همایون به ما میگه سریع ترین لفت جهان را داره.
با افزایش ساختمان‌های بلند و مرتفع و اعمار آسمان‌خراش‌ها در مناطق مختلف جهان، افزایش سرعت لفت‌هایی که در آنها استفاده می‌شود نیز به یک نکته مهم تبدیل شده است. شرکت‌های مختلف ساختمانی و انجینری در سرتاسر جهان در تلاش آنند تا سرعت لفت‌ها را به طور مسئول افزایش دهند. اخیراً شرکت هیتاچی لفت را در ساختمان مرکز تجارتی گانگجو در شهر هنگ کنگ تعبیه کرده است که با سرعت 20 متر در ثانیه سریع ترین لفت در جهان محسوب می شود. تا اکنون در امارت مرکز تجارتی گانگجو 2 لفت توسط شرکت هیتاچی تعبیه شده است که از لحاظ سرعت اندکی با هم تفاوت دارند. یک لفت آن 72 و دیگر آن 74 کیلومتر در ساعت سرعت داشته و سریع‌ترین لفت‌های جهان محسوب می‌شوند. شرکت هیتاچی گفته است که می‌تواند سرعت این لفت‌ها را نیز افزایش دهد. مهمترین مسئله در ساختن لفت‌های سریع‌السیر بریک‌های آنهاست. سرعت لفت‌ها به سادگی می‌تواند افزایش داده شود، ولی طرح تکنولوژی لازم برای بریک‌های مسئول و آرام آنها یک امر خیلی دشوار است. شرکت هیتاچی برای لفت‌ها در مرکز تجارتی گوانگژو بریک‌هایی را ساخته است که در برابر حرارت ناشی از توقف آنها مقاومت دارد. هوای داخل این لفت‌ها طوری تنظیم شده است که گوش‌های راکبین آنها در نتیجه فشار ناشی از سرعت بند نمی‌شود و حرکت لفت‌ها طوری است که در جریان بالا و پایین شدن با سرعت زیاد بالای وجود انسان فشار زیاد وارد نمی شود.
و حالا هم چند پیام کوتاه که از طریق تلفن های افغان بی سی میتون برای رادیو آزادی فرستادین. عبدالحنان از ولایت خوست نشته که وضعیت افغانستان بسیار پیچیده شده است، نیاز دارد تا همه اقشار جامعه دست به کار شوند. جان علی عزتیار از دایکندی نوشته سفر آقای رئیس جمهور غنی به آستانه از اهمیت زیاد برخوردار است، اما ناامنی کشور ما را از هر چیز ناامید می‌سازد. و فضل رحمان نورستانی از ولایت کابل نوشته اردوی ملی افغانستان اکنون بسیار قوی شده و از تمامیت ارضی افغانستان کاملا حراست کرده می‌تواند. ملت افغانستان برای قوای مسلح خیش 100% اعتماد دارد. و حالا میرسیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فراموش نکنین که فردا ساعت 7 صبح من و همکارانم باز هم در انتظار شما خواهیم بود. روی همین امواج حالا شما را دعوت میکنیم به شنیدن برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا. حالا خداحافظ، روزتان قبول، بلایتان هم دور.